aşk gayri. Ne zevki vardı ömrüm saslara bak. Hüseyin'im vay Hüseyin'im vay Hüseyin'im. Sana ben ağlayan ağlayan dağlara. Garibe alem eyni Hüseyin'im vay Hüseyin'im. Garibe alem eyni Hüseyin'im vay Hüseyin'im. Sana ben ağlar zekre ya Hüseyin. Uşağlıdan adıma aşığım ben. Eşkıfı beslere ya Hüseyin seslere.
Ağam vay qətəsini eşitdik ki, nə? Cənabınızın gözəl icrozuna və söhbət edəcək ağayı Ehsan Cavadi ilə. Bu ağam vay qətəsinin barəsində bir mətləbi var, buyurasınız.
Şairi Cənabayı Naimi Qumda yaşayarlar. Keçən il bu çox qabili təvəccüh dərrisanı əzizlərimiz istiqbal elədilər.
Ağay Həbibi, rival mütədavülüz nədir? Siz bir ahəng və bir melodini əvvəl təyyi eləyirsiniz, intixab eləyirsiniz və bir şairdən dərxast eləyirsiniz ki, bu ahəngin üstünə şeir yazsın. Ya şeiri intixab eləyirsiniz, gəliyirsiniz, ahəng dalıcaq, gəzirsiniz. Rivalınız nədir?
Qalıb indi biz nəyə rast gələk? Dər beyni rah, biz yol gediyor ki, indi gələk. Hansı məsirdə, hansı zibaya rast gəldi. Biz amma görsən, bir şeir yəlimizə gəldi, o deyir, bu nə zibadır. O zaman bəd əz şeir gediyor sorağı, saxtanə melodi. Amma bəzi müqədə yox, bir melodi eşidiyor heç. O melodi bizə çox ləzzət verir, deyir ki, onun üstə bir şeir qoyaq. Qahan bir sifarişi bir iş olur, da onda nə qətə var, nə melodi var, nə şeir var. Orada xob oturuyor bir mütəxəssisin şeir o, bəhsə ahəngsazı melodi bu. Vəli bu cür işlərə, deyli işlərə, mənəvi işlərə məmulən mənim özümə bu cür ittifaqlar. Məsələn, o şeiri Həzrət Əli Yəsər, mən poçtə çıraq qırmız idim Tehranda, maşında əyləşmişdim. Birdən ilə bir melodi radiodan pəxş olurdu. Mənim zəhnimi məsələn gəldi, axırı yetişdi, oldu o Həzrət Əli Yəsər. Ki, balıq var 50 milyon rəsanayı məcazi bazdidi vardı bu ancaq.
Çox çox
əcib, nə təbliğ oldu, nə... Yəni, kamilən xodcuş, yəni, sinə bə sinə getdi yetişdi ora.
Nüfuz eləyib.
Bəli, bu qəta yox, o özü-özünə elə. Bu, əsən bilmədi, xardan getdi, çıxdı ora, məsələn. Moskvada, məsələn, maşınlarda qoydular, mənə videoların yollaydılar. Neçə il bundan o? Ya, məsələn, Azərbaycanda, Qorcistanda, Almanda, Belcikda, oradakı bizim əziz şiələr, məxsusən Türkiyədə. Mən əqidən budur ki, iş gələ o qəd deli qəvi yolu, özü gedə, öz yerini tapa.
Dəqiqən.
Səlim Mazinzadən Zeynəb Zeynəbi, məsələn, iş üçün
qəvi... Yerini tapdı.
Yerini tapdı.
Yerini tapdı. Ağayə Həbibi, bərnaməni başlanışında, biz bir dənə intiqab elədik sizin albumumuzdan və təqdim elədik şirəvəndələr. Cənab ağayə Cavadi nə söhbət elədik, ağayə Cavadi də bir qətə intiqab elədi ki, nə təqdim elədik şirəvəndələrə. Üçüncü intiqabı sizin öhdəzə qoyuq və cənabız təsmin hansı qətəni buyursuz onu pəxş edək.
Xob, bu intiqablar ki, var idi, çox gözəl idi və az albumu Ləbbeyk intiqab oldu.
Bəli.
Xob, bu albumun adı Ləbbeykdi. Xob, mən də elə bu melodi ki, özü Ləbbeykdi, onu mən intiqab eləyəm. Qət'i Ləbbeyk.
Qət'i Ləbbeyk.
Ki, şeiri Ustad Kəlami Zəncanidəndi. Ki, həmin dər bəhsi albumu Ləbbeyk təqdim eləyəm. Tamam, əzizləri Aşıqan Əbi Abdullah Hüseyin.
Yaşayasız. Kerami eşidənlər, Xəyal Telləri bərnaməsini eşidəyirsiniz. Cənab ağayı Şəhruz Həbibi qonağımızdırlar. Ağayı Həbibinin Ləbbeyk albumuna görə danışdıq və bir neçə qətədə xidmətinizə təqdim oldu. Ləbbeyk qətəsi Ləbbeyk albumundan ağayı Həbibinin öz intixafları ilə xidmətinizə təqdim oldu.
Səmfidim ağa, islandı yollar Toz toprağa tabatmasın, qəqqar varim Ləbbeyk, şəyət can Ləbbeyk Diyarəm can Ləbbeyk, sənə qurban Ləbbeyk Sən can yüz gözü tozlu piyada Sən də gələrsən zahirə sari Etməqən üsrət cəzada Ey qol zəhra nəhzəti üzma Eyliyən ehya qədini Nam əlini din nəbini Qovza musan kərbəlada Verdün zədərsə imrəm ənd Şərəf o şəxsiyyəm ənd Özün ettin dəvət Cəhzdən kərbəlada sari Salik dayansa feyzi kamil olmaz Heydər bizi yetdi irşan Yola düşdü qazat Evin ərbaba dərba Mərvən səfadi Həm badiyam qardaşlara Ləkəbriyadi Hər kim Hüseyn səfaridi Batmaz günahə Yoldaş bu cəmmə Ənbiya O oğliyadi Zeynəm Sələundi hamin Gülbandi şamin Ucadı biz qalmıyım Ləbbeyk, içinde örgeden ağını taat ederse münacat. Köyde melekler indi de eylerler bu namaza mübahat. Neyse de Kur'an etti telavet kanlı başın ey sarafraz. Her zemin hatta her yer aramdi göz yazı tertibi ayat. Aklıyım ala parçam affaz olay ispat etmez. Dedi vakti hasan Lafey şayet son lafey Diyaram son lafey Sana kurban lafey Gözler solur ey yâri bu bakışlar Yoldaştı bu gözyaşlara yağışlar Zahra'ya hatir bak bize güzel can Bak son eğer Allah bizi bağışlar Sakla beni bu mektepten Harame Zeynep'den Bu düzün kümlerden
Gerami dostlar, eşittik Labbeyk qatasın, Labbeyk albumundan Cenab-ı Ağay Şehruz Habibinin əsəri. Ağay Habibi bərnamənin qonağıydılar. Bugün iftiharımız oldu xidmətlərində olaq və bərnamənin axır ləhzələrinə yetişdik.
Biz də təşəkkür edirik dəstəndarkanı bərnaməyə. Xeyal telləri çox ərzəndə və dəyərli bir bərnamə. İnşallah ki, şinəvəndiqan əziz səsimizi işləyənlər də bu ləzzət-i mənəvini alalar və iltimas dua varımızdır.
Yaşayasız.
Salamat olsun.
Biz də sizə can sağlığı və həməşə hər yerdə, məxsusən bu məsiri ki, intiqab eləyibsiniz, bu məsirdə başı ucalıq arzulayaq.
Salamat olasınız, Allah üçün məzul olsun.
Kerami dostlar, biz xidmətinizdən mürəxəs oluyuq. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz. Hamızı Allaha tapşırıq.
Möhtərəm həmustanilər, əziz ziyar yoldaşlar, arşiv bir bərnamə Xəyal Telləri unvanı ilə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. Ümidimiz var bu bərnamə də rizayət-i xatirizi fərahəm eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
ده مأموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای ایجاد تحول در این نهاد. آقای رئیسی، توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول مأموریت مهم بانک مرکزی است.
افتتاح 457 طرح تعاونی در سراسر کشور همزمان با روز تعاون.
افزایش تردد زائران 40 به سمت عتبات عالیات. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از اتصال سامانه سماح به درگاه‌های فروش بلیت اتوبوس خبر داد.
دستور رئیس جمهور برای احیای بخش‌های آسیب دیده تالاب انزلی.
و رهبر نهضت اسلامی بحرین درباره طرح آل خلیفه برای یهودی سازی منامه پایتخت این کشور هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
10 مأموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی برای ایجاد تحول در این نهاد. آقای رئیسی که به ساختمان شیشه میرداماد رفته بود، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعالسازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی برشمرد.
نظارت ستادی رئیس جمهور، این بار بانک مرکزی. آقای رئیسی خطاب به مسئولان بانک مرکزی دستور داد.
تمام برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در کشور باشه. این سیاست‌های جدی در کشور است.
رئیس جمهور استحکام مسئولان و دستاندرکاران دستگاه های اجرایی را مانع ارتشا دانست.
اصلا افراد و فعال اقتصادی ما نمیخواد رشوه بده آقا. از کجای طرف رشوه میده؟ وقتی میگه زمینش تو سیستم اداری باز شد و الا اگر بدون این سیستم اداری به قدری محکمه امکان رشوه دادن نیست، اون دست تو جیب نمیبره.
آقای رئیسی بر حمایت بانک ها از تولید و اشتغال نیز تاکید کرد.
ما باید ارزیابی بکنیم ببینیم اقدامات ما چقدر تونسته تولید رو افزایش بده، به تولید رونق بده، اشتغال ایجاد کنه. این همون در واقع نسخه ایست که داروی شفابخش دردهای اقتصادی کشوره.
برخورد قاطع با تخلفات در نظام بانکی محور دیگر سخنان رئیس جمهور بود.
نسبت به تخلفات در نظام بانکی خیلی قاطع عمل کنید، به هیچ عنوان اغماز نکنید. اگر اغماز کردید، این اغماز باعث میشه که افراد مرتکب تخلفات بیشتر بشن.
پیش از سخنان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد. با محورهای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، حکمرانی ریال، بانکداری اسلامی و اقدامات ارزی به عنوان برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی.
آقای رئیس جمهور هم نظرشون این بود و فرمودن که تسهیلات نظام بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد به ویژه بخش‌های تولیدی کشور هدایت بشه. در حوزه بازار ارز و سیاست‌های ارزی هم نکاتی رو فرمودن و گزارشاتی خدمتشون ارائه شد. اینکه سیاست بانک مرکزی تعادل در بازار و حمایت از تولید هست در حوزه ارز کشور و اینکه ارز فعالیت‌های تولیدی رو تأمین می‌کنه.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با روز تعاون، 457 طرح تعاونی در حوزه‌های توزیعی، تولیدی و خدماتی به ارزش 4000 میلیارد تومان در سراسر کشور با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید.
457 طرح که در سراسر کشور با ارزش 4000 میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسید، برای 11000 نفر ایجاد اشتغال کرده است. همچنین از 17 تعاونی برتر با حضور رئیس جمهور تقریر شد. چند تن از تقریر شدگان؟
ما از استان خوزستان، شهرستان اندیمش،
شرکت تعاونی پرورش ماهیان خاویاری قروق تالش در استان گیلان.
برای چی لوح تقریر گرفتید؟
در مزرعه برتر کشوری و تعاونی برتر کشوری شدیم.
تعاونی مسکن سلحشوران فارس که جزء تعاونی برتر ملی شدیم.
چه کار کردیم تعاونی برتر؟
ما یکی از هم تو کمیت ساخت و هم تو کیفیت ساخت و هم تو سرعت ساخت و هم هزینه‌های ساخت، 4 تا پارامتر مهمی بوده که ما موفق شدیم.
مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:
در یک سال گذشته ما با افزایش ثبت 2.5% تعاونیا و 3.5% شاغلین عضو در تعاونیا و 81% تسهیلات پرداختی در بخش تعاون و 15% افزایش صدور ضمانت نامه‌های اعتباری در صندوق ضمانت داره یواش یواش چرخه های این چرخه اقتصاد مردم به چرخش در میاد.
رئیس جمهور در این مراسم پس از استماع گزارشی از چگونگی و میزان اجرایی شدن سند تعاون که به گفته مسئولان تنها 20% از این سند پس از گذشت 10 سال اجرایی شده است گفت:
من تأکید میکنم به آقایون وزرا و مسئولین بخش‌های مختلف که اینجا حضور دارن، با توجه به مصوبه قانونی، با توجه به قانون اساسی، با توجه به فرمایشات رهبری معظم انقلاب اسلامی و با توجه به سیاست‌های دولت، فعال کردن بخش خصوصی و فعال کردن بخش تعاونی جزء دستور کار هستش.
آقای رئیسی گفت راهبرد مردمی سازی در کشور یکی از جلوه‌های مهمش تعاونی ها هستند و فعال کردن بخش تعاونی در دستور کار دولت است.
تمام تلاششون رو بکنید برای اینکه تعاونی ها در کشور تقویت بشه. سازوکارهاشو سازوکارهای محکمی ببندید. نظارت جدی بر تعاونی ها انجام بشه. یکی از حلقات مفقود در تعاونی ها عدم نظارت جدی بوده بر تعاونی ها.
رئیس جمهور زمان بندی رو برای اصلاح سند تعاون در نظر گرفت و گفت حداکثر ظرف 2 ماه آینده جلسه برای اجرایی شدن این سند برگزار بشه. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
زائران اربعین حسینی یک به یک و گروه گروه از جای جای ایران خود را به طریق الحسین می رسانند. آخرین گزارش ها از افزایش ترددها به سمت عتبات عالیات خبر می دهد. وزرای کشور ایران و عراق هم در تماس تلفنی درباره تسهیل امور زائران اربعین و رفع مشکلات و موانع موجود گفتگو کردند. وزیر کشور عراق در این گفتگو اعلام کرده دستورات لازم را در این باره صادر می کند.
در حالی که کمتر از 2 هفته تا اربعین حسینی باقی مونده، ورود زائران ایرانی به عراق 30% افزایش یافت. رئیس ستاد مرکزی اربعین گفته در یک هفته گذشته بیش از 420,000 نفر وارد عراق شدند.
تشکر میکنم از زائران عزیز که به توصیه های ستاد مرکزی اربعین توجه کردند. همچنان ما تأکید میکنیم که عزیزان زائر در انجام سفر خودشون زودتر اقدام بکنند، سریعتر برگردند. در انتخاب مرزها هم تأکید میکنیم که مرزهای جدید رو مثل مرز خسروی، مرز باشماق، مرز تمرچین رو انتخاب کنن.
آقای میراحمدی همچنین با اشاره به پیگیری‌های دولت ایران از حل مشکلات تردد کامیون‌های حامل اقلام موکبداران خبر داد.
الحمدلله الان وضعیت خوبی هست. از 7200 کامیون مربوط به موکبداران عزیز ما، حدود 3000 موکب ما یا وارد خاک عراق شدن یا در حال وارد شدنن. 4200 موکب دیگه ما هستند که بایستی انشالله با همکاری بیشتر عزیزان مسئول عراقی این کار سرعت بگیره.
موکب‌های ایرانی و عراقی هم در حال خدمات دهی به زائرانند. هرچند خدمات دهی موکب‌ها در ایران از فردا به صورت رسمی شروع میشه، اما موکبداران در مرزها خدماتشون رو زودتر شروع کردن.
خیلی خوب، دستشون درد نکنه.
این لطف آقای امام حسین و دعای خود زوارن که ما میزبانشون شدیم.
در مرز میرجابه و ریمدان هم زائران پاکستانی از خدمات ارائه شده بهره میبرند و راضی اند.
من کویت شهر سیایا و ایدر من از شهر کویت پاکستان آمدم. ما به عشق آقا ابو عبدالله الحسین خواهیم وارد سندیم به کشور ایران. الان هم که در داخل زائرسرای میرجابه هستیم. اینجا امکانات خیلی خوبه.
اولین کاروان خادمین راهنما امدادگر ستاد اربعین هم راهی عراق شدند. از این کاروان 570 نفر از کارگزاران حجند که در عراق وظیفه امداد و راهنمایی زائران و گمشدگان را بر عهده دارند.
زائر هر سوالی داشت سعی کنید بهش کمک بکنید. یعنی فقط بحث گمشدگان نیست.
و اگر زائر اربعینی دو از زبان عربی چیزی نمیدونید، آموزش مجازی و رایگان زبان عربی در موکب دانشگاهیان ایران هم شروع شد. واحد مجازی دانشگاه آزاد با طراحی موکب آنلاین کلیدی ترین و پرکاربردترین جملات مورد نیاز زوار در عراق رو به اونا آموزش میده. اگر علاقمندین شماره 9 رو به 3014 ارسال کنید. والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 7 شرکت هواپیمایی چارتر کننده و آژانس مسافرتی به علت گرانفروشی بلیت پروازهای داخلی و خارجی خبر داد. آقای احمد اوسانلو همچنین گفت تا پایان مراسم اربعین شعب تعزیرات در پایانه‌های اتوبوسرانی تهران برای کنترل و رصد قیمت بلیت اتوبوس‌ها مستقر شدند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم از اتصال سامانه سماح به درگاه‌های فروش بلیط اتوبوس خبر داد. آقای امانی با اعلام اینکه از این پس فقط به زائران اربعین که در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند بلیط فروخته می‌شود گفته، اتصال سامانه از ساعت 24 یک شنبه شب یعنی دقایقی قبل برقرار می‌شود.
آنلاین می اومد توی صفحه اکثر سایت ها، ولی خب نمیتونستی، همون لحظه تموم میشد بلیط ها.
حقیقتش میخواستم اینترنتی بگیرم که موفق نشدم.
ما الان 10 روزه میریم ترمینالای اتوبوس رانی و من پسرم دیگه تقبل کرد که این مسیر رو با ماشین شخصی بیام فقط به عشق حسن.
امروز یک شنبه 13 شهریور و تلاش برای خرید بلیط اتوبوس به مقصد مهران، تلاشایی که نشون داد بلیطی برای عرضه اینترنتی وجود نداره. به گفته مسئولان سازمان راهداری قرار شده زائران با حداکثر ظرفیت ممکن و مورد تقاضا با اتوبوس به مرزهای غربی برن. دایوش باقرجوان مدیر کل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور:
780 دست بر سراسر کشور ناوگان اعزام شدن، به تدریج داره این تقاضا افزایش پیدا میکنه. مجموعا 8000 دست از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده در نظر گرفته شده و تخصیص پیدا کرده برای این موضوع. سعی خواهیم کرد که ظرفیت‌ها رو افزایش بدیم. مجموع توان عملیاتی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده برای 400 شبان روز در حال حاضر 80000 جابجایی زائر هست.
به گفته راهداری با اتصال سامانه فروش بلیط به سامانه سماح از امشب 90% بلیط ها به صورت اینترنتی در دسترس افراد قرار می گیره. داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:
امشب ساعت 24 با توجه به پیگیری هایی که ما کردیم و کمک ستاد اربعین قراره که سیستم های ما با سامانه سماح و سیستم های پیش فروش بلیط ما وصل بشن به سامانه سماح و ما صرفاً بلیط رو برای عزیزانی که در سامانه سماح ثبت نام کردن صادر می‌کنیم.
رئیس ستاد اربعین هم به زائران توصیه کرده با توجه به مشکلات موجود و توسعه پارکینگ‌ها حتی امکان با خودروهای شخصی به مرزها مراجعه کنند تا در برگشتن با مشکل مواجه نشن.
تا 100% افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها رو داریم و توصیه ما به مردم به همچنان این هست که سعی کنن که از وسایل شخصی خودشون استفاده کنن.
فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور رئیس جمهور برای احیای بخش‌های آسیب دیده تالاب انزلی. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت گفت مسئولان حفاظت محیط زیست و مسئولان انتظامی و امنیتی نباید اجازه دهند عده‌ای منفعت پرست مجموعه های زی قیمت کشور و ملت را تغییر دهند. رئیس جمهور همچنین به دستگاه‌های دولتی دستور داد در فرصت باقی مانده اجرای قانون دولت هوشمند اقدامات لازم در این حوزه را هر چه زودتر عملیاتی کنند. رئیس جمهور در بخش دیگر سخنانش از لزوم رفع کم و کاستی‌ها برای خدمات رسانی به زوار اربعین در حوزه حمل و نقل گفت و وزرای کشور، راه و شهرسازی و مسئولان ستاد اربعین را موظف کرد ضمن نظارت بر انتقال ایمن زائران اقدامات لازم را برای تقویت این حوزه انجام دهند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. به گفته دبیرکل بنکداران مواد غذایی، برای حفظ تعادل در بازار داخلی برنج فعلا صادرات این محصول ممنوع است. آقای حسنی افزود افزایش قیمت برنج ایرانی امسال غیر منطقی، سودجویانه و در 100 سال اخیر بی سابقه بوده است. دبیرکل بنکداران مواد غذایی همچنین گفت قیمت‌های فعلی در بازار ناشی از مقاومت فروشندگان به علت خریدهای قبلی با قیمت بالاست و به مرور شاهد تعادل در بازار برنج خواهیم بود. آقای حسنی این را هم گفت که با توجه به بارش‌های اخیر و افزایش 30% تولید برنج داخلی و آزاد شدن واردات برنج خارجی، شاهد کاهش 40% قیمت برنج ایرانی در شهرهای شمالی کشور هستیم.
بدهی‌های چند میلیارد تومانی، پیامد طمع‌ورزی برای درآمد چند میلیون تومانی. کارت‌های بازرگانی که قرار بود منبع درآمد برای افراد باشد، آنها را به بدهکاران بزرگ مالیاتی تبدیل کرده است.
از یک نفر اجاره میکردن برای یک سال در ازای 2 میلیون تومان، در ازای 5 میلیون تومان، 1 میلیون تومان.
این را مظاهری عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی اعلام کرد. 1 تا 5 میلیون تومان در سال برای اجاره یک مدرک شناسایی. از اجاره کارت بازرگانی صحبت میکنیم، اقدامی که ظاهرا غیرقانونی نیست و بزرگترین انگیزه که اجاره کنندگان کارت بازرگانی دارند فرار مالیاتی است. منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت
20% معوقات مالیاتی ما مال کارت‌های بازرگانی است. یه روستایی در اصفهان کل روستا پیرمرد پیرزنا رو رفتن به نامشون کارت بازرگانی گرفتن.
یکی از مال باخته های این روستا میگوید
یه وکالت من گرفته مدام‌العمر
وکالت دادن تا به نامشان کارت بازرگانی بگیرند و کالا وارد کنند.
رفتن به نام اینها کلی اتومبیل و چه و چه وارد کردن.
آنها ماندند و بدهی های مالیاتی.
1 میلیارد خونده دارایی من بدهکارم.
خود 10 میلیون بدهکار 10 میلیون شده 50 میلیون.
برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی از سال 95 مقرر شد تا وارد کنندگان 4% ارزش کل کالا را به عنوان علل حساب مالیات بپردازند و بعد اجازه ترخیص داشته باشند. با این روش هنگام ترخیص بخش زیادی از مالیات پرداخت شده و کارت بازرگانی اجاره‌ای دیگر معنایی نخواهد داشت. حریری میگوید قانون برای همه رعایت نمی‌شود.
مواردی است که بتونه از یه مرجعی به گمرک اعلام بشود ازش علل حسابو نگیری.
به همین دلیل هنوز تقاضا برای کارت بازرگانی اجاره‌ای وجود دارد و طبق اعلام رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پیدا کردن متخلفین کار چندان دشواری نیست.
در عرض 3 ماه تمام پرونده‌ها رو بذار اونایی که میگن فرار مالیاتی دارن. بنده خدمتتون عرض بکنم کی وارد کرده، کارتش کجاست، پولش کی واریز کرده، ارزشش کی خریده.
سراغ سازمان امور مالیاتی هم رفتیم، اما بعد از چند روز پیگیری حاضر به توضیح درباره ارائه معافیت‌ها نشدند. تا پیدا شدن متخلفان اصلی دارندگان کارت بدهکار مالیاتی محسوب می‌شوند. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
توزیع واکسن آنفولانزای تولید داخل در داروخانه‌های سراسر کشور آغاز شده است. به گفته مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، واکسن آنفولانزای ایران نوع ترکیب است و نسبت به نمونه‌های خارجی عوارض کمتری دارد. دکتر حسین شمالی افزود هموطنان می‌توانند برای تهیه واکسن آنفولانزای ایرانی با مراجعه به داروخانه‌ها درخواست خود را در سامانه تیتک ثبت کنند.
تقریبا 2.5 میلیون نیاز سالانمون هست که از این 2.5 میلیون حدود 1 میلیون رو ظرفیتش رو اختصاص دادیم به واکسن ایرانی و 1.5 میلیون رو از طریق واردات مثل سنوات قبل تامین کردیم. واکسن آنفولانزای داخلی از دیروز در داروخانه‌های سراسر کشور توزیع شده، میتونن مراجعه کنن و واکسن رو دریافت کنن و اطلاعاتشون رو باید در سامانه تیتک حتما ثبت کنن داروخانه و واکسن رو دریافت کنن. واکسن خارجی هم هنوز توزیع نکردیم، حالا اون هم در هفته‌های آتی توزیع خواهد شد. قیمت واکسن داخلی و خارجی هم قیمت است. توصیه اصلی برای این هست که گروه‌های در معرض خطر و گروه‌های سنی پرخطر مثل برخی از کودکان، سالمندان، بیماران دچار بیماری‌های مزمن مثل بیماری تنفسی و بیماران دچار نقص سیستم ایمنی حتما استفاده کنن. سایر گروه‌های سنی میتونن استفاده کنن، هیچ معنی براشون نداره، مشکلی نداره. اما بهتره که افرادی که بیماری‌های خاصی دارن و شرایط خاصی دارن مثل زنان باردار حتما با پزشکشون مشورت کنن.
همزمان با اجلاسیه ملی جهادگران در شهرستان فردوس، از کتاب مجموعه خاطرات رهبر معظم انقلاب با عنوان دوباره فردوس رونمایی شد. کتاب دوباره فردوس روایتی از حضور مقام معظم رهبری در فردوس پس از زلزله سال 1347 است. این کتاب که انتشارات انقلاب اسلامی آن را منتشر کرده به ارائه خدمات جهادی به زلزله زدگان این منطقه می پردازد.
دوباره فردوس نام کتابی است که اولین اردوی جهادی کشور را روایت می کند. علیرضا مهرداد نویسنده یک کتاب.
حکایت غریبیه، حکایت حضور یک طلبه جوان به اتفاق 70 نفر روحانی و استاد حوزه علمیه در شهر زلزله زده فردوس در بین مردمانی که همه چیزشون زیر آواره.
برای اولین بار خاطرات منتشر نشده رهبر معظم انقلاب از حضور 2 ماهه ایشان در زلزله فردوس در 13 شهریور سال 1347 را روایت می‌کند. نویسنده کتاب.
روایتی که با مصاحبه در حدود 40-50 نفر از اهالی فردوس که شاهدان عینی ماجرا بودند، به اضافه یه روایت مفصل از مصاحبه خود حضرت آقا درباره زلزله سال 47 و حضور پایگاه امداد روحانیت.
اولین تجربه بنده برای کار امداد سال 47 و زلزله فردوس رفتیم و از اطراف همینطور مردم بیدریق میان میریزن اونجا.
روایت شاهدان عینی زلزله.
چراغ روشن کردم سماوار دیدم که بی نیست. دیدم حاج آقا با آقای اکبرزاده، آقای هاشمی نژاد چند تا از روحانیت دیگه برای محبته که دورش گرفته بودن صحبت می‌کردن. اینا گفتم آقا بالاخره الان می‌خوام سماوار روشن کنم که بی نیست. ایشون گفتن نه، دست به کبریتایی که به کمک‌ها آوردن اینا شما دست نزنید. بعد که مغازه روبروی چند تا بود اینا گفتن باشد برین کبریت بخرین. بله
قابلمه‌ها رو می‌گذاشتیم توی گاری و می‌بردیم جلوی چادرها. آقا خودشان در پخش غذا کمک می‌کردن، سعی می‌کردن که اون روحیه شادابی و شادی رو به اون مردم غم‌زده تقدیم.
این کتاب 240 صفحه‌ای امروز در سالروز حضور مقام معظم رهبری برای کمک به مردم زلزله زده فردوس با حضور جمعی از مسئولان کشوری، فرهیختگان، نخبگان و فعالان اثر جهاد خدمت رسانی در مصلای نماز جمعه شهرستان فردوس رونمایی شد. کتاب دوباره فردوس روایتی از اولین اردوی جهادی جوانان انقلاب اسلامی با 2000 نسخه به چاپ رسید. حسین خیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر نهضت اسلامی بحرین درباره طرح آل خلیفه برای یهودی سازی منامع پایتخت بحرین هشدار داد. آیت الله عیسی قاسم در بیانیه‌ای تاکید کرد کسانی که به صهیونیست‌ها زمین یا خانه‌ای می‌فروشند در واقع وطن، تاریخ و مقدسات عزیز و حتی اسلام را می‌فروشند که هیچ چیز با آن قابل قیاس نیست.
دیرشون خریجی علی مملکت البحرین. امضای سند عادی سازی روابط میان رژیم آل خلیفه و رژیم صهیونیستی. شاید کسی فکر نمی کرد که به زودی صهیونیست‌ها اسناد تملک زمین‌های بحرینی‌ها رو هم امضا خواهند کرد. سید مرتضی السندی از رهبران جریان الوفا بحرین.
صهیونیست‌ها می‌خواهند زمین‌های وسیعی را خریداری و محله ویژه‌ای را برای یهودیان بنا کنند. این طرح به ویژه برای منطقه نزدیک به سفارت رژیم صهیونیستی در منامه در نظر گرفته شده است.
طرح یهودی سازی منابع با هدف تبدیل حدود 40% از محله‌های شهر قدیمی این شهر به محل اسکان صهیونیست‌ها با ساختمان‌ها و نمادهای شهری ویژه آنها است. ابراهیم مدحون، فعال سیاسی بحرینی.
ما باید از فلسطین عبرت بگیریم. پیش از اشغال فلسطین، سازمان‌های صهیونیستی جهانی زمین‌هایی را به کمک کشورهای استعماری در مناطق قدس خریداری کردند. پس از آن، اشغال فلسطین را آغاز کردند.
رژیم آل خلیفه به طور برنامه‌ریزی شده نشانه‌های اسلامی شهر منامه پایتخت بحرین را تغییر می‌دهد. تغییرات در سواحل بحرین در جدیدترین نقشه ناسا به وضوح قابل مشاهده است. در نقشه جدید منامه هیچ نشانه ای از سد حسینیه و ده ها مسجد نیست. در مقابل معبد هندوها و کنیسه یهودیان مشخص است. یوسف ربی، عضو جمعیت وفاق بحرین.
در نقشه جدید فقط مسجد اهل سنت، معبد هندوها و کنیسه یهودیان آورده شده که هدف آن نادیده گرفتن حقوق و مطالبات سیاسی مردم بحرین و با تعریف ترکیب جدید جمعیتی در این کشور است.
ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین در بیانیه ای اعلام کرد پروژه تأسیس محله یهودیان در قلب منامه بیانگر اصرار بی سابقه خاندان آل خلیفه در اجرای علنی طرح تسلیم کامل بحرین به صهیونیست‌ها و نادیده گرفتن موضع مردم بحرین است، موضوعی که شهروندان اصیل شیعه و سنی بحرین بیان کردند. سعید شهابی، فعال سیاسی بحرینی.
مشکل مردم بحرین این نیست که یهودیان بحرین مراسم دینی برگزار کنند. مشکل با اسکان صهیونیست‌ها در بحرین است.
رهبر نهضت اسلامی بحرین در پیامی اعلام کرد احداث محله صهیونیست نشین در منامه به معنای گشودن درها به روی اشغالگران اسرائیلی با همدستی و همراهی دولت بحرین است. آیت الله عیسی قاسم از مردم بحرین خواست زمین و خانه خود را در برابر پول به صهیونیست‌ها نفروشند، چون به معنی واگذار کردن دین، تاریخ، وطن و آینده است.
اکنون خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای حمید محمدی.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
مرحله یکم نهایی رقابت والیبال قهرمانی مردان جهان ادامه یافت و تیم آمریکا با نتیجه 3-2 از صدر ترکیه گذشت و راهی مرحله یکم نهایی شد. همکنون هم بازی لهستان با تونس در جریانه. تیم ملی والیبال کشورمون هم در این مرحله سه‌شنبه شب مقابل برزیل به میدان میره. تاکنون صعود تیم‌های اسلوونی، ایتالیا و آمریکا به مرحله یکم نهایی قطعی شده. در آغاز هفته پنجم لیگ برتر فوتبال از ساعت 19 امروز پرسپولیس در ورزشگاه دستگردی میهمان هوادار خواهد بود. در سایر بازی‌ها ذوب‌آهن و سپاهان اصفهان در فولادشهر، نساجی مازندران با مس کرمان، آلومینیوم عراق با تراکتور تبریز، گلگهر سیرجان با ملوان بندر انزلی، صنعت نفت آبادان با نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان با مس رفسنجان مقابل هم قرار می‌گیرند و در آخرین بازی هفته سه‌شنبه استقلال از ساعت 19 در ورزشگاه آزادی میزبان پیکانه. در جدول رده‌بندی لیگ برتر پرسپولیس و فولاد هر دو با 8 امتیاز اول و دومند. سپاهان، استقلال و پیکان همگی با 7 امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم. در روز پایانی چهارمین دوره لیگ جهانی کاراتوان در باکوی جمهوری آذربایجان، سارا بهمنیار و بهمن عسکری مدال نقره گرفتند. تراوت خاکسار و زبیالله پورشیب هم نشان برنز به دست آوردند. اما روزیتا علیپور از کسب مدال باز موند. همچنین در ادامه مسابقات تکواندوی جایزه بزرگ پاریس، اکرم خدابنده نماینده وزن به علاوه 67 کیلوگرم ایران در یک هشتم نهایی مقابل حریفی از آلمان شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در ادامه مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال و جوانان جهان در مجارستان، محمد نبی رضایی در کانوی یک نفره 5000 متر در رده نخست ایستاد و صاحب مدال طلا شد. تیم دراگونبوت بانوان ایران مدال نقره جهان را کسب کرد. در مسابقات دراگونبوت قهرمانی جهان در جمهوری چک، تیم بانوان ایران در فینال مسافت 200 متر با بهترین زمان مدال نقره را گرفت. تیم ملی فوتسال کشورمون هم در آخرین دوره تدارکاتیش 3-1 سنیچ ساوه را شکست داد. شاگردان وحید شمسایی برای شرکت در تورنمنت تایلند 17 شهریور راهی این کشور میشن. و در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا، در انگلیس برایتون 5-2 لستر سیتی رو برد. دیدار منچستر یونایتد و آرسنال 3-1 به سود یونایتد تا خاتمه یافت. در آلمان آگزبورگ 2-0 از هرتا برلین شکست خورد. مونشنگلادباخ 1-0 مغلوب ماینز شد. در اسپانیا اوساسونا 2-1 از رایو وایکانو گذشت. اتلتیک بیلبائو 1-0 مغلوب اسپانیول شد. ویارال هم 4-0 بر الچه غلبه کرد. همکنون هم بازی والنسیا با خطافه در جریانه. و سرانجام در ایتالیا، کرمونزه با ساسولو 0-0 و اسپتزیا با بولونیا 2-2 مساوی شدند. هلاسفرانا 2-1 سمپدوریا رو شکست داد و بازی اودینزه با روم هم همکنون در حال برگزاری. متشکرم از همراهیتون.
به بعد از ظهر با شمالی شدن جریانات به سمت سواحل زیبای دریای خزر، بارش ها از سمت غرب سواحل آغاز میشه. بارش ها برای دوشنبه شب و سه شنبه تشدید میشه به سبب شدت بارش های رگباری. هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استانهای اردبیل، گیلان و غرب مازندران صادر شده. احتمال روان آب، سیلاب‌های منطقه‌ای و نقطه‌ای وجود داره. احتمال خسارت به محصولات کشاورزی به سبب شدت بارش‌ها وجود داره. تقاضا داریم کشاورزان محصول برنج رو حتماً به مناطق سرپوشیده انتقال بدن. همینطور با شدت کمتری در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، در سواحل شمالی کشور برای استان گلستان و ارتفاعات البرز گاهی بارش‌ها را در این مناطق هم خواهیم داشت. هشدار سطح زرد برای این مناطق هم وجود داره به سبب بارش‌ها. نکته مهمی دیگه به همراه بارندگی در بخش‌های شمالی کشورمون، کاهش محسوس دما 8 تا 15 درجه به ویژه در سواحل دریای خزر اتفاق میفته و همینطور دریای خزر هم موج و طوفانی هستش. ارتفاع موج به دور از ساحل به 2.5 تا 3 متر هم میرسه.
ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری. امروز دوشنبه 14 شهریور 1401 هجری شمسی، 8 صفر 1444 هجری قمری و 5 سپتامبر 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:13 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:39 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودلان عرفان نفسه، hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin viqarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
94.1 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
در این شب زیبای تابستانی، زیر این سقف بلند، روی دامن زمین، هر جا خسته و پر از غصه شدی، چقدر خوبه که دستی از غیب به دادت برسه. و چقدر زیباست که اون دست، دست خدا باشه و بس. به نام خدای زیبا آفرین زیبا پسند. سلام و درود از آسمون شعر پرستاره اصفهان به تک تک مردم شریف ایران که الان شنونده برنامه ما هستند. سلام و درود از شهر هنرها و صداها. سلام و درود از شهر آداب و سنت‌های نیک. اصفهان، نصف جهان. در این شب ناب خدا همراه ما باشید با برنامه شبهای ایران از مرکز اصفهان.
نام بلند پرچمت صبح جهان است. ایران،
ایران،
منشه،
ایران،
کرمانشاه،
همدان،
ایران،
شیراز و سرین،
شمال،
کاشان،
اصفهان.
شهر خیلی قشنگ و خوبیه، به مردمش هم مهمان نوازن. زاینده رودم که فضای خیلی خوبیه توی شهر به وجود آورده.
یاساشی اصفهان، زنده باد اصفهان.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سامنی.
خدایا تو دل این شب تو رو به مهربونیت قسم، دلهای گرفتر و شاد و دستهای نیازمند رو بی‌نیاز کن. یکی از نشونه های مهربونی خدا نسبت به بنده هاش قرار دادن یه آدم خوب و کار درست تو مسیر زندگیمونه. آدمی که حالت رو خوب میکنه، راهت رو روشن میکنه و دلت رو آروم. امشب دوستان عزیز درباره همین آدم های کار درست میخوایم حرف بزنیم و سوال ما هم از شما اینه: کار درست ترین آدمی که میشناسین کیه و چرا؟ خب برای اینکه با موضوع برنامه همراه باشید، راه‌های ارتباطی را هم عرض می‌کنم. تلفن ما 34162 با پیش شماره 031 برای عزیزان خارج از استان اصفهان و سامانه پیام کوتاه 30333. سوال رو هم که متوجه شدید، کار درست ترین آدمی که میشناسید کیه و علتش چیه؟ چرا؟ شب همگی به خیر باشه. ساعت 37 دقیقه بامداده با برنامه شبهای ایران امشب از مرکز اصفهان کنار شما هستیم. بخشای متنوعی آماده شده که تقدیم شما عزیزان بشه، من جمله بخشای گزارشی زیبا که از همدان، از قم و از شهر زیبای اصفهان گزارش داریم. همینطور آشنایی با یکی از هنرمندان اصفهان خواهیم داشت. تلفن‌های خوب شما رو می‌شنویم، پیام‌های زیباتون رو خواهیم خوند و قطعاً موسیقی و ترانه‌های قشنگ هم خواهیم شنید. امیدوارم که تا ساعت 2 بامداد کنار ما بمونید.
تو حیات دلت یه عمارت بساز، توی ایوونش میزونیم که بساز، با یه سینی چای زندگی رو بیار پیش قلبای خسته از غم بذار، فال حافظ بگیر شادی تو راه دل، به غم ها نبند دنیا کوتاه. مثل دریا رو به ساقه کن، دوری و دوستی رو باطه کن، دنیا کوتاه بیا دیره، این دو روز و خرج این دل کن، این دو روز و خرج این دل کن، سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت، پیش هم باشیم چیزی کم نداریم، هر که خواهد او بیا و هر چه خواهد او بگو، ما که تا داریم هم را غم نداریم، زندگی اناره ترش شیرین داره، دیدن یار دوای دل بیقراره، عطر گیسوی یار بیمه عمر ما، دل و آینه کن که وقت دیداره.
حال و احوالتون همیشه خوش انشاءالله. ترانه زیبایی با صدای آقای حسین حقیقی شنیدیم، امیدوارم که به دلتون نشسته باشه و حال شبتون رو خوبتر کرده باشه. خب موضوع رو یه بار دیگه بگم، کار درست‌ترین آدمی که میشناسید کیه و راه‌های ارتباطی هم بگم که 34162 تلفن، 30333 پیام کوتاه. و الان هم اولین گزارش برنامه رو با گزارش که تهیه کردن آقای احسان جلال همکار خوب من از مرکز اصفهان تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
سلام و درود فراوان به همه شما شنونده های خوب برنامه شبهای ایران. اما در این بخش گزارشی میخواییم با یکی از شهروندان عزیزمون صحبت بکنیم، یکی از اهالی خوب خیابان علامه امینی که اینجا کنار من هستن و راجب موضوع برنامه حتما باشون گپ و گفتی خواهیم داشت. سلام میکنم به شما، بامدادتون بخیر باشه، خوبید انشالله.
سلام علیکم، وقت شما،
احوال شما،
سلامت باشه، خیلی ممنون.
دیگه تو این ساعت و تو این موقعیت گیر آوردن یه شهروند کار ساده نیست.
بله.
ولی من دیدم که شما از پارک اومدی سوار ماشین بشی دیگه، حالا یهویی سوژه گزارشی من
در خدمت شما هست.
قربون شما، مرتب میای بوستان قدیر؟
بله بله،
پارک بسیار زیبایی هم هست. حالا اونایی که نمیدونن و البته در یه دوره‌هایی شب عید که میشد اینجا پر از مسافر بود، منتها الان دیگه شکل و شمایلش تغییر کرده و نهایتاً اقامتگاه گردشگران عزیزی که به اصفهان تشریف میارن رفته به سمت باغ فدک و اینجا به جای اتفاق افتاده. اما شما بگید برای ما کار درست ترین آدمی که میشناسین کیه؟
کار درست ترین آدم کسیه که گله تو کار مردم نزن. حالا تو هر جایی میخواد باشه، میخواد کارمند باشه، میخواد یه کارگر باشه.
شغل شما چیه؟
من یه ذره کار ساختمان انجام میدم.
خب یه ذره کار ساختمانی انجام میدی، مشخص شد که پات مرتب به شهرداری باز میشه.
به همه جا، شهرداری، اداره ثبت دارایی.
حالا با کارمندا زیاد ارتباط داری؟
ارتباط داریم. بله بله.
و معمولا کارا راه میفته؟ یعنی آدمای کار درست زیاد داریم ما تو این اداره ها؟
هستن اینایی که واقعا صادقانه خدمت میکنن، از جون و دل مایه میذارن تو کارشون، کار اصلا عقب نمیندازن. خودش حتی بعضی وقتا من دیدم تک و توکی بودن، خودشون پیگیر کارن. ولی خب بیشتریام نه.
مثلا یه موردشو بگین که کار درستی به تورتون نخورده تو این کارمندا و کارتون عقب افتاده.
ما داشتیم دیگه، یک شخص داشتیم ما، حالا نمیگم مسئول یه بخشی بود، دقیقاً یه چیزی بوده 6 ماه کار ما رو عقب انداخت، میگفت الان اینجوریه، الان شرایطشو ندارم اینو اصلا بررسی کنم، فقط ما یه دستور کوچیک ازش می‌خواستیم.
یعنی حالش نداشت.
اصلا حالش نداشت اصلا که بخواد کاری انجام بده برام، با هی عقب مینداخت و بعدم دیگه با زور و بحث و دعوا دیگه ما بالاخره اون دستور کوچیک ازش گرفتیم.
اما اگه کار درست بود 6 ماه طول نمی‌کشید کار شما؟
نه اصلا کاری نبوده.
آنی تمام میشد.
اصلا همون وقتی ایشون کار انجام داد یه دقیقه نشد، یه دستور نوشت تمام شد.
تمام شد.
تمام شده دادن.
پس ویژگی کار درستا چیه با این حساب؟
نه اندازن. گله تو کار مردما نه اندازن. یه وقت شما دارید تو خیابون میری، همین که چراغ قرمز تا دیدی چراغ زرد شد وایسی، گازشو نگیری بری، یهو یه تصادفی بشه یا یه آبر پیاده ای وحشت بکنه، همون یه لحظه میشه یه گره تو زندگی یک. به این آدم یه آدم کار درست. ولی نه، اگه یهو گازشو گرفتی یا رفتی و حالا فکر کردی که زرنگی کردی، اینا دیگه باعث میشه که شما
مثالاش هم زیاده. اونایی که کار درست هستن هیچ وقت تو ایستگاه اتوبوس وا نمیستن، هیچ وقت پارک دوبل نمیکنن،
هیچ وقت بوقای بی مورد نمیزنن. حالا نه زندگی شهریه، تو زندگی فردی خود آدمم هم میتونه همین راه دیگه. الان معمولا اکثرا تو آپارتمان هم سر و صدا نکنن، تو پله ها میرن، ظرفای زباله شون رو با کیسه بر ندارن برن با ظرف حتما ببرن، تو آسانسور که میرن بچه هاشون رو مواظب باشن سر و صدا نکنن.
این شیرابی زباله هایی که توی راه پله ها میریزه خودش ماجرایی. و یه موضوع دیگه هم هست، کار درست کسی که جلوی در پارکینگ خونه همسایه‌اش پارک نکنه صبح اول وقت میخواد بره سر کار.
بله
اصلا یه اتفاقی افتاده.
درست
کار درست باشیم.
بله کار درست باشیم. بله
شما که هستی
ان شاء الله
چطوری کرد؟
ان شاء الله.
اصلا کار درست رو برو شدم.
نه بابا خواهش میکنم. من که صد
با این سازنده کار درست. هوای کارگرا رو داری؟
واقعا دارم. الان میتونید یه وقت بیاید سر ساختمون بپرسید. من شده زندگیاشونو بررسی میکنم ببینم مشکلات چه جوری دارن. همشون هم، یعنی همشون میگم واقعا اگه ما جای دیگه کار میکردیم به این سبک نبودیم، اینقدر راحت نبود. حتی قشنگ با جون و دل سر ساختمون، حالا چه کارگرش، چه بناش، چه کاشیکارش، چه گچکارش، همه قشنگ دارن کار میکنن دا. تا جایی که توان ما برسه. بعض وقتا هم هست یا ممکنه ما هم از دستمون در بره.
دم شما هم گرم. دوستان خودتون رو معرفی کنیم؟
نه.
خیلی خوب، بسیارم عالی. این ویژگی کار درست هست. دم شما هم گرم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
حال عجیبی داره، میبخشه، یعنی نمیتونه نبخشه. اگه نبخشه یه چیزی توی زندگیش کمه. فرقی هم نداره، چون بخشنده است و بخشندگی هم جزئی از وجودشه. یه روز از مالش میبخشه، یه روز از جونش و یه روز هم از علمش. از اون آدمهای کاردرستیه که وجودش عجین شده با بخشندگی. حالا این آدم میتونه خیر مدرسه ساز باشه یا معلم کلاس اول توی روستای دور افتاده یا شهیدی که جونش رو برای این آب و خاک فدا کرده.